دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پرسش‌های تازه‌ای را در محافل سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت ایران پیش کشیده است. برخی که چشم به اصلاحات و تغییرات تدریجی دوختند برانند که با گشوده شدن بخشی از گره مناسبات خارجی ایران و غرب فرصتی فراهم شده تا خواستهای معوق مانده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کنار مطالبات جامعه مدنی و گروه‌های صنفی بروز پیدا کند. بخشی از این عده میگویند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان حکومتی و منتقدان سکولار و حامیان تغییرات تدریجی از حالا باید تلاش سیاسی خود را بر کسب کرسی‌های بیشتر برای عناصر نزدیک در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری متمرکز کنند و هموغم خود را صرف کامیابی در این دو انتخابات کنند. شمار دیگری از فعالان سیاسی برانند که شرکت در رأی‌گیری‌های گذشته نشان داده چشم دوختن به انتخابات نهادهای مختلف حکومت کنونی زمینه‌ساز دگرگونی‌های به باور آنان معنادار در حیطه سیاست و جامعه مدنی نخواهد شد. به باور اینان کنش‌های جمعی خارج از دایره نهاد حکومتی از جمله شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کوچه و خیابان و اماکن عمومی می‌تواند راهگشای جرأت یافتن ناراضیان دیگر برای طرح خواستهایشان شود. هستند گروه سومی که میگویند گشایش سیاسی از راه برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن میشود. به باور این گروه رهبر مهمترین مانع اصلاح نظام و تغییر تدریجی به سوی توسعه سیاسی است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها نماینده ای از گروه سوم و اول با یکدیگر به مناظره می پردازند. دو میهمان این برنامه کاظم کردوانی، جامعه شناس و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران در برلن که پیش از انتخابات 24 خرداد 1392 نامزد شدن حسن روحانی و پیروزی او را در این انتخابات پیش بینی کرد و گفت با به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی زمینه توافق ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران لغو تحریم و گشایش سیاسی فراهم می شود. و شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در لندن تشکلی که در بیانیه‌ای خواستار برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران و به نوشته این بیانیه زمینه سازی برای انتقال قدرت به نمایندگان واقعی مردم ایران شده است. آقای آهی، چرا باور دارید با برکناری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت در موقعیت بهتری از اینکه هست قرار میگیرن؟
برای اینکه مانع اصلی برای بهبود امور حتی بعد از این توافقنامه طبیعت این نظام و عمود خیمه‌اش که ولایت فقیه باشه هست. به هیچ وجه نخواهیم تونست حتی 100 میلیارد دلار آزاد بشه که سهمی اندازه 1000 دلار به هر ایرانی میرسه، بشه این اقتصاد زیان این شرایط رو در کشور بهبود بده. برای این که از این مشکل تاریخی کشورمون راهی پیدا کنیم باید زمام امور دست مجلس منتخب آزاد و منصفانه همه مردم ایران باشه، قوه مجری قوانینی باشه که اون مجلس وضع کرده، قوه قضاییه مبنای کارش همون قوانین باشه و همه اینها غیر ممکنه تا وقتی که مقامی غیر پاسخگو به مردم که همیشه ریشه فساد هست در رأس نظام قرار گرفت.
آیه کردوانی، شما با این نکته که خود حکومت سهم زیادی داشته در اینکه تحریم اعمال بشه بر ایران موافقید. حالا قرینه اون سوال از شما میکنم که آیا با برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفان و معترضان به حکومت چنان که آقای آهی و دوستانشون میگن در وضعیت بهتری قرار نمیگیرن؟
ببینید، آخه این فرمایش جناب آهی دو بخش داره. یه بخشش که طبیعتاً راجع به همونطور که شما فرمودید که خود حکومت مقصر اصلی این ماجرای تحریم، خب این رو علل اصول همه موافقیم در این شکلی نیست. اما خود این نگاه خب دو بخش داره. این نگاه یه بخشش این هست که خب چقدر اصلا این عملیه. یه زمانی هست که بنده نوعی در مقام یه روشنفکر دخالت میکنه در حوزه سیاست صحبت میکنه، خب دغدغه‌های روشنفکریم و طبیعتاً نگاه سیاسیم رو به خب مسائل عاجل مملکت بیان میکنه. زمانی از کسانی در مقام سیاستمدار به معنای فرنگی کلمه پولیتیسیان و بیان راه و چاه برای مردم که باید عملی بشه اوبام کنن، در اونجا اولین مسئله که مطرحه رسیدن به چنین درخواستیه، پیش از این که اصلا راجع به درست بودن یا نادرست بودن صحبت بکنیم. اولا این خیلی مهمترین مسئله است. بعد مسئله بعدی این است که خب در این که اصولا حکومت ولایت فقیه یه حکومتی است که شخص اول اون فراقانونی عملا شده و اصولا هیچ نوع پاسخگو نیست به مردم و خودش رو فقط مقابل خدا پاسخگو میدونه، خب یه مشکل بزرگ جامعه ماست. منطق ولی همه ماجرا در یک نفر خلاصه نمیشه. ما تو تاریخ اون بارها داشتیم یه نفر رفته، نفر بعدی که آمده بدتر از اون نفر قبلی بوده. این هم خب یه قطعه سخت باید کردن.
آقای کردوانی چنان که دیدید دو نکته رو مطرح کردن. اول اون نکته نخست رو جواب بدید لطفاً که میگن که آیا مثلا کسانی که این رو مطرح میکنن که رهبر جمهوری اسلامی برکنار بشه توانایی و وزن عملی کردن این کار رو دارن یا نه؟
من فکر میکنم اتفاقاً رفتن آقای خامنه‌ای حتمی و اجتناب ناپذیره، یه خواست غیر عملی نیست. زودتر یا دیرترش رو نمیدونم، ولی هرچی دیرتر باشه صدمات بیشتری به پیکر این کشور ما میخوره. اما اگر لحظه بگم چرا رفتن ایشون حتی قبل از تحلیل رفتن انرژیشون و حیات طبیعیشون ممکنه اجتناب ناپذیر باشه، این سرنوشت همه نظام های توتالیتر موضوع بفهمه. نظام های تمامیت ها که قائم به یه ایدئولوژی هستن، ایدئولوژی که همیشه مطلق هست، پایه انفجار مشارکت و پشتیبانی بزرگ مردم میان سر کار. در اون فاز اول حیات نظام تمامیت ها مثلا مسئله رفرم و اصلاحات و این چیزا مطرح نیست. تقدس انقلاب بهشت برین رو وعده داده به همه مردم، همه خوشحال، حالا 90% خوشحال. بعد از مدتی میبینن که اون بهشت برین نشد هیچی، مشکلات زیادی وجود داره، اون وعده ها درست از آب در نیامده. حالا پشتیبانی کمتر میشه، 50% میشه، چیزی در این حدود. اینجا عصر تا این فاز دوم حیاتی نظام تمامیت ها عصر طبیعی اصلاحاته. یه عده میان میگن که حالا مشارکت بیشتر بکنیم، یه قد این مطلق رو کمتر مطلق بکنیم، ولی یه دستگاه امنیتی نظام پیدا کرده که مشارکت بیشتر رو خطر برای خودش میبینه و یه کشمکشی بین این دو هست، همونطوری که در دوم خرداد دیدیم و وقایع بعد از اون. میرسه به فاز سوم که دیگه واقعا پشتیبانی مردمی کم شدن، هم مردم پیدار شدن، متوجه شدن که این چیزی نیست که میخواستن. همه شؤون زندگیشون رو یه ایدئولوژی مطلق کنترل بکنه، یه عده‌ای به نام اون ایدئولوژی حکومت بکنن و خودشون صدایی نداشته باشن. اینجاست که نظام مجبور میشه برای حفظ وحدت فرماندهی اون بالا و به قول هنان برای بسیج و موبیلیزه نگه داشتن اون 10% پشتیبانه سرسخت خودش و منفعل نگه داشتن اون 90% که باش موافق نیستن، بیاد و عده زیادی رو از قاعده قدرت خارج بکنه، تعیین ترش بکنه که میشه همون زبان آقای احمدی نژاد. تا جایی که اینقدر کفایت برای حفظ حداقل امور کشور کمتر میشه که مجبور میشه وسط این فاز سوم یه چرخشی انجام بده و کفایت های دیگری رو وارد بکنه. بخوانید شروع دولت آقای روحانی. اینجا نظام در آسیب پذیرترین نقطه خودش قرار میگیره، برای که اون عمود خیمه، اون سمبل این ایدئولوژی در موضع غیر قابل ادامه قرار میگیره. نه دیگه معبود اون 10% هست برای این که میبینن که داره اون مطلق رو غیر مطلقش میکنه، با آمریکا صحبت میکنه، فشار فرهنگی و اجتماعی دولت روحانی روی نهادهای انقلابی و غیره، و نمیتونه به قول آقای مکیاولی پشتیبانی منتفعین جدید از این رفرم رو کاملا به دست بیاره. اینجاست که در آسیب پذیرترین جای خودش قرار میگه. هر کی بیشتر پافشاری بکنه اون عمود خیمه که بمونه اونجا، خطرهای بیشتری متوجه کشور میشه. فروپاشی از نوع بدتری غیر قابل کنترلی ممکنه اتفاق بیفته، و همین دلیل بهتره که بره و سعی بکنه که راه رو هموار بکنه برای اینکه حاکمیت که حق مردم هست به دست نمایندگان مردم برگرده.
بسیار خب آقای آهی، ببینیم که آقای کردوانی در این باره چه میگن. آقای کردوانی، همطور که شنیدید آقای آهی میگن که مطابق فرضیه های علوم سیاسی این نوع حکومت الان در میانه فاز سومشه و در آسیب پذیرترین موقعشه، بنابراین جز برکناری رهبر جمهوری اسلامی ایران چاره ای نیست و موقعیت هم فراهمه. این پاسخ به نکته اول شماست که آیا توانایی هم برای برکنار کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران هست یا اینکه نه؟ شما چه میگید در این باره؟
ببینید، اولا در ارزیابی حالا سیاسی یا نظری، هرچی که دوست دارید نام بگذارید، من حکومت ایران رو حکومت توتالیتر نمیدونم. این نکته اول. گرایش های قوی توتالیتر در حکومت ایران هست، ولی حکومت ایران حکومت توتالیتر نیست. این به معنای موافقت نیست زمان دیگه، چون توی نوع حکومت هایی که داریم که در واقع سرکوب میکنن، شکنجه میکنن، کشتار میکنن، همه اینا رو میتونه داشته باشه یک حکومت، ولی اطلاق توتالیتر رو نداشته باشه. عموما ما در کنار حکومت های توتالیتر حکومت های آتوریتر داریم. من بیشتر حکومت ایران رو حکومت آتوریتر میبینم، چون اگر بحث نظری بخواد نتیجه عملی داشته باشه، اولا باید با واقعیت جامعه هم خوانی داشته باشه. واقعیت جامعه ما، تعریفی که و تجربه که از حکومت های توتالیتر که بهترین نمونه هاش، بدون که بخوام یک نوع این همانی برقرار کنم، یعنی دو حکومتی که عرض میکنم، یعنی دو حکومت شوروی و آلمان هیتلری، اینا حکومت های توتالیتر هم با مشخصات خاصی که هر کدومشون دارن.
یعنی شما تفکیک قائل میشید بین حکومت تمامیتگرا از نوع آلمان نازی و مثلا شوروی کمونیست با حکومت‌های اقتدارگرا یا اتوریتر مثل حکومت‌های دیکتاتوری جهان سوم؟
اولا خود ارزیابی از این حکومت هست، و بعدم اصلا کاملا نوع دیگه باید عمل بکنید. زمانی که معتقدید که جامعه توتالیتره، اصلا نوع کارتون، نوع نگاهتون، نوع عمل کرد، نوع عملی که انجام میدید با حکومتی که اقتدارگراست کاملا متفاوته. یعنی یه نتایج بسیار متفاوت بنیادین در واقع از هر کدوم از این نگاه ها حاصل میشه.
بسیار خوب، اختلاف نظر شما با آقای آهی در این مورد الان، حالا با فرض این که مثلا حکومت اون نوعی که شما میگین اقتدارگراست، چرا برکناری آقای خامنه ای به اون اهدافی که شما بهش باور دارین نمیرسه یا امکانش وجود نداره؟
اول اصلا بحث من اینه که همین بحثی که خب بهتر آقای خامنه ای بره، اصلا خب چه پشتوانه عملی داره، چه پشتوانه سیاسی داره؟ بحث اصلی اولم این است که زمانی که بحثی تر میشه، شعاری داده میشه، این شعار باید قابل عمل باشه. این شعار مثلا امروز اگر نباشه، فردا نباشد، پس فردا بعدت، و کسی که این شعار رو میده، حالا حزب هست، سازمان هست، جمع هست، بتوانن بخشی از آنچه که بیان میکنن رو در ایران پیاده بکنن. شما فکر بفرمایید که زمانی شما میفرمایید که در این انتخابات شرکت بکنید یا میفرمایید در این انتخابات شرکت نکنید، خب میشه، حق همه ماست که نظر بدیم، حق همه ماست که این مملکت ماست دیگه، ما هستیم مردم ایران، ما جزی از این حق نتونیم، در اون شکی نیست. ولی زمانی که ارائه نظر سیاسی میگیم، خب زمانی که تو ایران 500 تا آدم، ما نمیتونیم بگیم به علت این که بنده گفتم در انتخابات شرکت بکنیم، به علت حرف بند رفتن شرکت کردن، یا نرفتن شرکت کردن، گفتن فلانی چون گفته شرکت نکنیم یا فلان سازمان گفته شرکت نکنیم ما شرکت نمی کنیم. خود این وضعیتی که اصلا اپوزیسیون داره، خود این اپوزیسیون ایران در خارج از کشور را عرض میکنم، اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون روشنفکری، اینا یه بحث دیگه است. با این وضعیت خب بیان بکنیم خب خوب آقای خامنه‌ای بره، خب این توی جامعه ما چه چیزی رو میخواد حل بکنه؟ من مشکل اصلی اولم اصلا اینه، یعنی این خود این بیان، خود این تر اگر در حد یه بحث ترویج نظره خب میتونه مطرح باشه، ولی اگر در حد برنامه است که جریان سیاسی میگه این برنامه منه و برای اون عمل میکنم، نوع عملش، نوع امکانش، نوع تواناییش، اوناش کجاست؟
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای آهی، شما به این سوال میتونین دو مرتبه پاسخ بدین، ولی یه مطلب دیگرم که آقای کردمانی گفتن مربوط به این بود که با عوض شدن فرد چیز خاصی عوض نمیشه. اگر نتیجه برکناری آقای خامنه‌ای رهبری روحانی باشه معروف به باور داشتن به گسترش آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی که در تاریخ دور و نزدیک معاصر ایران نمونه هاش رو دیدیم، نظیر آیت الله حسین علی منتظری، کاظم شریعت مداری، محمود طالقانی یا رضا زنجانی، میشه احتمال داد تحولی صورت بگیره. اما اگر آقای خامنه‌ای با چهره‌ای نظیر صادق آملی لاریجانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی یا محمد علی موحدی کرمانی جایگزین بشه، باز هم فکر میکنید وضع منتقدان، مخالفان و معترضان به حکومت بهتر میشه؟
ظاهر کردوانی فرمودن که این یه نظام توتالیتر نیست، من فکر میکنم سر تا پای اون کتاب معروف معرف توتالیتر نیست، کتاب سبحان آن، نشون میده که چرا این نظام، نه مردم، نه اجتماع، این نظام توتالیتر هست. برای اینی که مسئلهش فقط حفظ قدرت خودش نیست، یه قائم به یه ایدئولوژی که سر تا پای بافت قانون اساسیش این ایدئولوژی رو نشون میده. ایران رو برای یه زندگی مردم ایران نمیخواد، بلکه پایه میبینه، منابع ایران رو پایه میبینه برای صادر کردن این ایدئولوژی. توی قانون اساسی هست. با فرد کار داره، حتی اگه اون فرد مطیع کامل قدرتش باشه، که این تعریف حکومت‌های اقتدارگرا هست، کار داره برای اینکه بخواد انسان رو عوض بکنه، به فکر انسان کار داره، نه فقط به رفتار سیاسی انسان. این نظام توتالیتر هست چون به فکر فرد، به درون فرد کار داره، نه فقط به مطیع بودنش به حکومت. اینه تعریف حکومت های اقتدارگرا. یه حجاب از بین بره، این نظام از بین میره، انسان جدیدی رو میخواد درست بکنه، منابع ایران رو برای صادر کردن انقلاب خودش میخواد. این همه تعاریف یه نظام توتالیتر هستن. نظام توتالیتر هم قائم به یه ایدئولوژی که یه مطلقه و اون مطلق شکستنیه، قابل تبدیل گام به گام به یه چیز دیگری نیست. ولی برگردیم به مطلب اصلی جناب طهدوانی، من اعتماد فکر میکنم رسمن آقای خامنه‌ای همونجور که عرض کردم اجتناب ناپذیره. خطر اینه که انسانهای معقول مثل آقای طهدوانی عزیز فکر بکنن که آقای خامنه‌ای ماندنی هست، اینه که در لحظه رفتن ایشون تکلیف روشن نیست، جامعه گیجه، آشفتگی بیشتره و اون فروپاشی بسیار خطرناکتر خواهد بود. آماده بودن برای یه چیزی که اجتناب ناپذیره، یعنی رفتن آقای خامنه‌ای، به طور کلی وظیفه نخبگان سیاسی ایران هست. اینی که تکیه گفتمان غالب روی انتخابات آزاد و سپردن حکومت به نمایندگان واقعی مردم ایران باشه، چیزی که باید روش کار کرد، آمادگی ذهنی الان براش به وجود آورد. یه بایده، حالا خواهیم دید در آینده نزدیکتر از اون چیزی که مردم فکر میکنن آقای خامنه‌ای میره، مهم اینه که چقدر آماده است برای.
آیا آهی، من فقط یه سوال به نظرم رسید، اگر یه امری اجتناب ناپذیره پس چه نیازی به فراخوان هست؟
همونجوری که عرض کردم، برای آمادگی فکری، برای که نخبگان آماده این باشن، به فکرش باشن. تبدیل گفتمان غالب از اصلاحات که ممکن نیست در فاز سوم نظام توتالیتر، در اینکه اصلاحات توسعه سیاسی مستلزم مشارکت بیشتر مردمه و مشارکت بیشتر مردم با عکس العمل سخت نهادهای انقلابی روبرو میشه، چون میدونن برعکس فاز اول نظام که مشارکت بیشتر مشروعیت بیشتر میاره، در فاز سوم مشارکتی که بیشتر بشه نظام از بین میره، از همین هم میترسن. آماده همه اینها بود.
آقای کردوانی میگن که برکناری آقای خامنه‌ای اجتناب ناپذیره و نظر آقای آهی و کسان دیگه‌ای که باشون هم نگاه هستن معطوف به بخش دومه، که پس باید آماده بود و طرح و برنامه داد برای زمانی که دیگه آقای خامنه‌ای برکنار شده. نظر شما؟
ببینید، حالا یه بخش از این بحث رو باید موکول کرد به آینده که کدوم نظر در واقعیت ظاهر خواهد شد. امر اجتناب ناپذیر بودن آقای خامنه‌ای و عملی بودنش و حتمی بودنش رو خب آینده باید جواب بده و بحث بنده و جواب آقای هم در همین حد برنامه شما فکر میکنم که کافیه در این خصوص. موضوع دوم هم راجع به نوع حکومت و تفاوت حکومت‌های توتالیتر و حکومت‌های آتوریتر هم اونم معفل میکنم شاید بهتر باشه که به یک بحث تئوری، اونم مثلا راجع به کسی نوشته، کسی نادری خان آرنت و هم کتاب توتالیتریسمش هم مثلا گذشته و آیندهش و تمام نوشته هاش، اونم باید به جمع اکادمیک یا یه سمیناری در این خصوص موکول کرد و فراتر از برنامه رادیویی است. در خصوص آمادگی فکری باید اینم رو دید که اولا کماکان در هیچ جامعه ای به نظر من سیاست کردن به مفهوم واقعی کلمه، یعنی امر سیاسی، شرکت در کار روزمره سیاسی بدون حداقل آزادی ها غیر ممکنه. در ذات بسیاری از کسانی که در ایران و در خارج، همه رو عرض می کنم، اونهایی که فهم ملت داشتن و دارن، راجع به امکان اصلاحات و ضرورت اصلاحات صحبت می کنن، یه بخش زیادیش بر این مبناست که گشوده شدن یه فضای حداقلی برای که اصولا بتوان سیاست کرد در جامعه و در امر سیاست به طور عملی در جامعه شرکت کرد. در مورد این خب خیلی طبیعیه، در مورد این که به اصطلاح ذهن باید آماده باشه برای اتفاقی، من فکر میکنم که در این زمینه هیچ کسی در میان نیروهای سیاسی ایران، حالا شاید یه مدار قلوب باشه، نیروهای داره تفکر استبدادی رو عرض نمی کنم، نیروهای دموکرات ایران، هیچ کسی مخالف انتخاب آزاد نیست. من فکر میکنم بحث راجع به انتخابات آزاد، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشون که در یک انتخابات آزاد راجع به خودشون فکر بکنن، راجع به خودشون بیاندیشن و آزادانه زندگی خودشون رو انتخاب بکنن، خب این هیچ نیروی نمیتونه مخالف باشه و در واقع خواست همگانی همه نیروهای دموکراته. منتها باز هم اینجا دو تا بحثه، یه بحث است که اون امری که در گذشته ترویج بهش میگفتن، ذهن بیاد آماده بشه، مثلا در دوران انقلاب مشروطیت بین 3 تا 4 دهه طول کشید تا آرام آرام این تفکر عدالت خانه و مشروطیت توی عامه مردم، عامه در حد اون روز که میتوانست در تصمیم گیری ها شرکت بکنه، جا افتاد و به یه خاص ملی تبدیل شد. امری که مثلا در دوران انقلاب سال 57 اینطوری نشد و این پایه های دموکراتیک تفکر از پیش آماده نشد برای انقلاب. در نتیجه ما میتونیم امروز ما نتیجه گیری بکنیم، دو تجربه انقلابی که داریم و تفکرات دموکراتیک رو اشاعه بدیم و آن بخش از مردم که میتونن بیان و سهم سرنوشتشون رو به دست بگیرن و تعیین بکنن این سرنوشت رو، اینا با تفکرات دموکراتیک بار بیان و بتوانن حامل ایده دموکراتیک و ایده دموکراسی در آینده ایران باشن. این کاملا درسته. مطاق باز هم در اینجا نوع عمل چگونه می شود به این رسید فراتر از این بخش آماده کردن ذهن، اینجا باز مسئله اصلی سیاست مدارانه در حقیقت.
آقای آهید، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 همین نگاه شما به جایگاه، سمت و سو و وزن رهبر جمهوری اسلامی ایران در کنار دیدگاه‌های دیگر شما درباره راضی نشدن به شرکت در روند انتخاباتی محدود که نامزدهاش رو شورای نگهبان رد و تایید می‌کنه، سبب شد حامیان نگاه شما در انتخابات شرکت نکنند، در حالی که در زمانی که بسیاری گمان می‌کردند فارغ از نوع رفتار انتخاباتی رای دهندگان سعید جلیلی برنده انتخابات اعلام خواهد شد، چون طبق باور آنها آقای جلیلی نامزد مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود، در حالی که برعکس آقای کردوانی رای دهندگان رو تشویق کردند که به حسن روحانی رای بدن، چون تفاوتی میان نامزدها می‌دیدن و باور داشتن رای دهندگان برنده رو تعیین می‌کنن. گمان نمی‌کنین نتایج فراخوان کنونی شما به برکناری آقای خامنه‌ای فرصت‌هایی رو از مخالفان و منتقدان دریغ می‌کنه؟
من برای اینکه پرونده کامل بشه ارکان خدمتون که 100% موافق شرکت در انتخابات بودن دور ریاست جمهوری پیشین، و باور هم داشتم که اونطوری که آقای حسین قاضیان به بهترین سنجش های افکار رو در ارتباط با انتخابات انجام داده که از دوم خرداد به این طرف انتخابات ما نتیجه سلبی بوده نه ایجابی، یعنی بیشتر مردم علیه چیزی رای می‌دادن تا برای چیزی، معلوم بود که کاندیدی که دورترین از مرکز قدرت بود یا لااقل مواضعش اینجور به نظر مردم می‌آمدن برنده میشه و اون شخص آقای روحانی بود. من در این ساعتی نداشتم. من فکر میکنم خود آقای خامنه‌ای هم نمیتونست بی اطلاع از این باشه، و اگر آقای خامنه‌ای هم اشراف داشتند به این مطلبی که به درستی آقای قاضیان میگویند، یعنی انتخابات سلبی نه ایجابی، طبیعی ترین چیز برای ایشون این بود که انتظار داشته باشن که کاندیدی که مواضع اعلام شده از دید مردم دورترین از مواضع مرکز قدرت هستن برنده خواهد بود، و خب اون کاندیدی که میخوان انتخاب بشه رو بذارن اونجا و شورای نگهبان مطمئن باشه که سایر کاندیدا مواضعشون نزدیکتر به مرکز قدرته. این یه پیشبینی خیلی ساده است. ولی برگردم به مطلب اصلی آقای کردوانی، اتفاقا من خیلی خوشحالم که ایشون انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی رو مثال آوردن و نشون دادن که در انقلاب اسلامی این آمادگی نبود و این قصور بزرگ روشنفکران ایرانی بود که مردم را آماده نکردن و نتیجه آن شد که شد، برای مردم توجیه نکردن، گفتمان غالبی رو نساختن که حاکمیت الهی با حاکمیت مردم قابل ترکیب نیست. امروز اون قصور رو نباید بکنن، نباید به فردا واگذار بکنن که حالا چی خواهد شد. امروز هرچی آقای کردوانی فرمودن بیشتر وقت میگیره، دلیل بیشتری هست برای اینکه حالا شروع بکنیم و گفتمان غالب رو بسازیم. به روزی که به اون نقطه رسیدیم و به زودی خواهیم رسید و آقای خامنه‌ای رفتن، گفتمان غالب این باشه که حکومت رو بسپرید به دست نمایندگان مردم.
ممنون آقای آهی. آقای کردوانی، فعالان سیاسی نظیر آقای آهی که باور دارن آقای خامنه‌ای مهمترین مانع گشایش سیاسیه، میگن به رغم پیروزی حسن روحانی هنوز در زمینه محدودیت آزادی فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برپاشنه قدیم میگرده و دولت نتونسته در 2 سال اخیر به رغم کارهایی که کرده و تلاشهایی که شده وعده وعیدهای انتخاباتی در این زمینه ها رو عملی کنه. به باور این عده علت ضعف جامعه مدنی و اصناف هم شبکه نهادهای درهم تنیده حامی رهبر هستند. چرا باور ندارین که برکناری آقای خامنه‌ای سبب باز شدن فضا در همه این زمینه ها میشه؟
ببینید، من بر اساس بجت به 32 سال زندگی در زیر لوای جمهوری حکومت اسلامی در ایران و شرکت فعالم در حوزه فرهنگ و اجتماع در زمانی که ایران زندگی میکردم، خواه در مطبوعات، انتشار نشریات، یا سهیم بودنم در کانون نویسندگان ایران، یا درسی که در دانشگاه میدادم، مجموعه و کارهای میدانی که اونجا کردم و امروز و ادامه همون کاری که در حوزه جامعه شناختی میکنم و اخیراً در این مقاله بحث سرای فکری فرهنگی اجتماعی پیدایش جنبش سبز تا اونجایی که تونستم توضیح دادم، به نظرم تغییرات بسیار شگرف اساسی در جامعه ایران اتفاق افتاده فارغ از خواست حکومت. یعنی این انقلاب 57 پیامدهایی داشته، عرض می‌کنم پیامد به این مفهوم که پیامد فارغ از خواست حکومت، دستاورد حکومت نیست، فارغ از خواست حکومت. این پیامدهای انقلاب باعث شده زمینهای گوناگون حتی در حوزه‌هایی که در ظاهر به حوزه روشنفکری نمی‌رسه، که البته هست، مثلا تغییر بنیاد خانواده در ایران که یکی از مهمترین تغییرات سالهای این سه دهه اخیره. به نظر من جامعه ایران جامعه است کاملا متفاوت از جامعه گوناگون با اون چی که ما سال 1357 میشناختیم. این یعنی به یه تعبیر میشود گفتش که زمین لرزه در قعر دریاست و سخنها تمامی زنواج، منظورم سخن حکومت البته. در نتیجه به نظر من اون چی که در جامعه ایران اتفاق افتاده به قدری وسیعه، به قدری مهمه، که بهترین امکان رو امروز برای نیروهای روشنفکری و سیاسی ترقی‌خواه و دموکرات ایران فراهم آورده. در نتیجه اون که چشم اسفندیار نیروهای دموکرات و مترقیه ساختن گفتمان‌های هست که هم نگاه به آینده دور ایران داشته باشه، هم به طور عملی بتواند در کوتاه مدت این نیروی آماده موجود در جامعه ایران رو، این نیروی بالقوه رو به نیروی بالفعل تبدیل بکنه و بعد توجه کاملش به نهادهای مدنی ایران باشه. یعنی اگر چیزی فردا روزی باید جامعه ایران رو عوض بکنه، در واقع نهادهای گوناگون متنوع مدنی در ایران هم. بدون داشتن نهادهای بزرگ مدنی، قوی مدنی، چیز اساسی در جامعه ایران عوض نمیشه به نظر من. نه اینکه ما موافقه وضع موجود باشیم، اون که طبیعتاً نیست، ولی بدون به وجود آوردن نهادهای مدنی گسترده در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسیمون، به نظر من نگاه کردن به آینده ایران بدون این نهادها چیزای لحظه ایست که میتونه ماها رو خوشحال بکنه، ولی واقعا به چیزی دست نخواهیم یافت. از همینجا بخش دیگه سوال شما، من فکر میکنم طبیعتا دولت روحانی بسیاری از حرفایی که روز اول زده تا به امروز نتونسته عمل بکنه. یه بخش زیادش طبیعتا این هست که خب قدرت در دستش نیست. ما امروز در شاهدیم، تو این جامعه زندگی کردیم، تو این جامعه میبینیم و میدونیم که خب قدرت اصلی کجاست. ولی یه بخش مهمش هم نگاهه، یعنی با چشم اسفندیار حکومت هم این است که خیال میکند که بدون پشتیبانی مردم و فقط تعامل در بالا میتواند به اهدافش برسه. منتها گشایشه بسیار چیزی بسیار قدم با قدم های اولی گشایشه به نسبت دوران احمدی نژاد شده و این رو نمیشه در جامعه ایران نادیده گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
کاملا 100% موافقم با آقای کردبانی که آنچه که ضامن دموکراسی و حاکمیت مردم در ایران خواهد بود در آینده تقویت نهادهای مدنی، اصلا بدون جامعه مدنی امکان پذیر نیست همچین چیزی. ولی باز باید تأکید کرد که نقطه اجماع این نهادهای مدنی که الزاماً خواستگاه‌های مختلفی بعضا متضاد با هم بیخواهند داشت، حاکمیت مردم و حکومت به دست نمایندگان مردم توی مجلس منتخب نمایندگان واقعی مردم هست. باز باید روی این گفتمان غالب تکیه کرد برای اینی که نقطه اجماع اون نهادهای مدنی درست بشه، و الا با وجودی که شرط لازم دموکراسی نهادهای مدنی هستن، شرط کافیش نیست. باید یه جایی هم بتونن با هم دیگه برسن و اون موضوع گفتمان غالب سیاسی.
تشکر میکنم برای این گفتگو. خیلی هم خوشحالم که آقای آهی تشریف داشتن و تونستیم با هم صحبتی بکنیم. امیدواریم این صحبت ها در آینده ادامه پیدا بکنه. ولی یه واقعیتی رو توی جامعه همون باید ببینیم، در همه جامعه های دنیا، مردم تا یک چشمنداز حتی خیلی ناچیز نبینن تو هیچ حرکت شرکت نمیکنن. مردم هیچ جایی هیچ جامعه ای اصلا انقلابی نیستن، مال ما هم نیستن، به همین علت میانست نمیدونم نازی به لیست کشور جهان ما فقط چهار تا انقلاب بریم در تمام این چند قرنی که گذشته. این است که مثلا شرکت مردم در جریان انتخابات دوران موسوی و کروبی اینا فکر میکردن با انتخاب موسوی یک قدمی این چشمنداز رو میدیدن، این چیز رو حس میکردن. یعنی مهم برای نیروهای اپوزیسیون اینه که چیزی رو عنوان بکنه که مردمی که اصلا نهل فداکاری اصلا جانشون رو به طبقه اخلاص بگذارن، نمیخوان از زندگیشون بگذارن، همین مردم معمولی جامعه، اینا بتونن به اتکا به یه چشمانداز حد اقلی به میدون بیان. یعنی یکی از مهمترین مسئله که حتی برای سیاسون تره باید این باشه که چه چیز حد اقلی رو میتونن عنوان بکنن که به اتکای اون مردم بیان سهم بگیرن در ساختن سرنوشت خودشون. این خیلی مهمه.
با سپاس از آقای کاظم کردوانی و آقای شهریار آهی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.